ما اصلا میگیم نیاز به این تعداد، ما اصلا
من در مورد مقاله و پابلش دارم صحبت میکنم و بحث تقلب علمی دارم صحبت میکنم. قبل‌تر
اینو نداشتیم احتیاج، بعد گام بعدی جسارتاً من جزو منتقدینی هم که اجازه بدیم به عنوان شاگرد بگم که نه من مخالفم، مقاله‌ای که به کار نمیاد ما می‌خوایم برای چی تولیدش بکنیم؟
ببینید شما الان به من بگید، رشته خود من مدیریت رسانه است، به من بگید بزرگان رشته من، کسانی که دارن مقاله چاپ میکنن، آیا کسانی مثل آلبارون پیکارد، آیا اینها مقالاتشون، مقاله‌ای که الان 2019 داره چاپ میکنه، همین الان در رسانه‌ها تئوری‌هاشون تبدیل به عمل شده یا نشد؟ لزوما نشده.
خب همون سال نه، ولی واقعیت امر اینه، اتفاق میفته داره.
بله.
یعنی شما کاربردهاشو بعداً میبینید که به عنوان اولویه پذیرش میشه.
ما یه موضوعی نداریم، ما مسائلمون رو نمیتونیم حل کنیم. این یکی از مشکلات ماست. ما باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که مسائلمون رو حل کنیم. اینکه مقاله داریم چاپ میکنیم الان و رشدمون خوبه، نباید این رو بگیریم از کشور. به نظر من این رو نباید نقد کرد. اینکه چطور این مقاله که داریم چاپ میکنیم، این پژوهشی که انجام شده، مقاله هم داره استخراج میکنه، خیلی خوب پذیرفته میشه در مجلات معتبر، چرا نمیتونه مسئله حل کنه؟
مسئلهمون رو اگر پذیرفته میشد، نگرانی ما عرض کنم دیگه. ببینید خانم دکتر، ما نگران اینیم که یک، این پذیرفته شدنه در یک مسیر درستی پذیرفته شده، شفاف من میگم. نکته دومش اینه، وقتی پذیرفته شد آیا محل ارجاع بوده یا نبوده؟ خوب. نکته سومش اینه، از همه بدتر، در ترکینگ هایی که در سنوات مختلف اتفاق میفته این مرتبه برگشت نخوره. خانم دکتر، ما فارغ از این که رتبه چهارم داریم در به نسبت مقالات، خیلی رتبه‌مون یک هستن به نسبت مقالاتی که داریم میدیم، چون ما رتبه چندم فرمودین تولید مقالات علمی دنیا رو داریم الان؟
رشد 8 درصدی.
رتبه رو حالا بعدن کمک بدین اگه نیاز شد چک میکنیم با هم دیگه، فاصله برنامه که ببینیم رتبه چندم تولید مقالات دنیا داریم. اما رتبه 4
ما خیلی پایینه، 0.2% تولید علم رو ما داریم.
ما تعداد مقالات برگشتیمون چند تاست؟ تعداد مقالات برگشتی رتبه 1مون، رتبه 1 جهان که آمریکا باشه، چند تاست؟ بعد ببینیم مقالات برگشتی ما از مجلات درجه 3 دنیاست، مقالات برگشتی آمریکا از مقالات از مجلات 50 تا مجله برتر جهانه. خانم دکتر، اینا نگران کننده است. خروجیش اگه میخواد این بشه، ما میگیم نه، تو رو خدا مقاله ندین، مثل اینکه بهتره.
نه مقاله ندین بهتره، نه، مشکلات تقلب علمی اون رو باید حل بکنیم. ما وقتی قانون پیشگیری از تقلب علمی داریم، یکی از ماموریتاییه که به ایران داک واگذار شده و دانشگاه ها موظفن پایان نامه ها رو اونجا ثبت بکنن. بله، سامانه همانندجویی داریم که متاسفانه دانشگاه ها، دانشگاهی بزرگ کشور، ثبت نمی کنن، همانندجویی نمی کنن. مشکل اینجاست، این رو باید حل کرد. اگر این اتفاق بیفته، رساله دکتری بیاد اونجا همانندجویی بشه قبل از اینکه دفاع بشه، مقالهش بخواد چاپ بشه، این اتفاق بیفته، ما این مشکل عمل نکردن به قانون رو باید حل بکنیم. قانونش رو داریم، سامانش رو داریم، این اتفاق نمیفته. بعد از اون خب مسلما چنین مشکلاتی که شما دارید میفرمایید رتبه 4 متاسفانه پیش میاد.
ما شما همراهیم، میگیم اگر که این اتفاق بیفته به صورت اتوماتیک کمیت ما اگرچه شاید کارش پیدا بکنه، چون یک دروازه بازی که هر کس با هر شیوهی بتواند ازش عبور کند و دیگه نخواهیم داشت، بلکه یک فیلتر عقلانی عقلایی علمی داریم که اجازه نمیده کسی با تقلب علمی بتواند مقاله خودشو به چاپ برسونه. حتما تعدادی از مقالات ما از کمیتش کاهش پیدا خواهد کرد، اما کیفیت از دو جنبه، تعداد ارجاعات و کاربردی بودن، افزایش پیدا میکنه. این اون چیزیست که خانم دکتر ما نسبت بهش حساسیم و طبعا به عنوان مطالبه‌گر، حالا به عنوان شاید عضو کوچکی از خانواده رسانه که من اجازه داده شده این حرفا رو خدمت شما عرض کنم، انتظار میره که خب این اتفاق در بدن علمی کشور بیفته.
آقای دکتر، من یه مطلب میتونم عرض کنم؟ ببخشید خانم دکتر. ببینید، من این موضوع رو، شما یه مسئله رو گذاشتید وسط، من به جای اینکه اونو نقض بکنم یا تایید بکنم، دارم جوانب مختلفش رو طرح میکنم.
من با شما همراه بودم آقای دکتر.
بله.
آره،
من میگم
یعنی اون اگر اون چیزی که موجب شده، بله، علت رو پیدا بکنیم، اتوماتیک این صورت مسئله اصلا منتفی خواهد شد.
یه بچه دیگه نگم، فعالیت علمی توی کشور. ببینید، خدمت شما عرض شود که واقعا توی دانشگاه‌های ما بر فعالیت علمی اصیل و حرفه‌ای چقدر اهمیت میدن و چه جایگاهی داره. ما همین امروز یه بررسی سرانگشتی کردیم. رشته ما سیاست‌گذاری علم و فناوریه، یعنی یکی از حوزه‌هایی هستش که کشورهایی که میخوان گام در توسعه بذارن سعی میکنن علم و فناوری و نوآوریشون رو مدیریت بکنن.
بله.
و به عنوان و مبنای اقتصاد دانش بنیانشون شناخته میشه این حوزه. ما همین امروز سرانگشتی بررسی کردیم توی حداقل 7 8 سال اخیر تو هم رشته‌ای‌های ما که این رشته رو توی دانشگاه‌های معتبر کشورم تحصیل کردن، عموماً شاید زیر 5% به موضوع سیاست‌گذاری علم پرداختن. اکثرا رفتی از جمله خود من موضوع رساله دکترامون رو بردیم تو حوزه فناوری.
بله.
یه موضوعاتی که خدمت شما عرض شود که کاربردی‌تره، دیتاش موجوده، خدمت شما عرض شود که راحت‌تره.
طبیعی.
و خدمت شما موضوعاتی که خب تو بحث سیاست‌گذاری علم شما باید بالاخره از مبناهای مختلف اصلا روکر فلسفی داشته باشید، نظریه جدید باید بررسی کنیم، سراغش نرفتیم ما. و خب این مقالات هم که الان داره میگیم چاپش هم زیاد شده، تو چه حوزه‌ای ما مقالاتمون تعدادش بیشتره؟
طبعا تو حوزه فناوری، حوزه کاربردی،
حوزه فنی مهندسی و کاربردی اینها. تو حوزه علوم
موضوعی که میفرمایید بحث کاربردی اصلا مشکل نداریم. بحث مقالات کاربردی اصلا مشکل نیست.
دنیا رو چی شکل میده؟ علوم انسانی، فلسفه، حکمت، خدمت شما از شما مبانی جامعه شناختی، علم سیاست، اینها میاد یه سری رو چیز میکنن، ایجاد میکنن، میاد میشه مبنای مثلا یک تفکر یا یک پارادایم ذهنی حاکمیتی که میشه مبنای مدیریت حالا دنیا تو مقطعه یا یک کشور یا یک
آقا امشب دو تا مهمون دعوت کردین، من خیلی داره بهم خوش میگذره، اگرچه من لیسانس هم مهندسی بوده، ولی یکی از معضلات بزرگ کشور رو در همه جلسات سیاست‌گذاری که حالا بی خود و بی جهت من حضور داشتم عنوان کردم. یکی از بزرگترین معضلات و بدبختی‌های کشور این بوده که در طی 2 تا 3 دهه گذشته ما کل کشور خواستیم مهندسی کنیم، حتی فرهنگ مملکت رو رفتیم مهندسی فرهنگی کنیم، این در حالیه که بسیاری از مقولات علوم انسانی اساسا جنسش این جنسی نیست. ما مدیر همه حوزه‌های اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، هنر، ما رو یه مش مهندس گذاشتیم مملکت رو مهندسی کنیم. یکی از فجایع کشور امشب داره بهم خوش میگذره، دو نفر اینجا که بالاخره هر چه میخواهن بالاخره حمله کنن به فضای مهندسی که همه کار میخواد بکنه.
اینم توی این 200 سال اخیر ما متاسفانه مسئله رو اشتباه تشخیص دادیم. که حالا خیلی مرجع اینو ما اون سوالی که عباس میرزا از نماینده ناپلئون میپرسه که اجنبی علت پیشرفت شما چی، عقب ماندگی ما چی هستش، و فهم نادرست ما از این بوده که ما اگر بیایم فناوری و تکنولوژی رو وارد کشور بکنیم و مبادی و نهادهای اجتماعی و ظرفیت‌های اجتماعی رو ما کنار بذاریم، با آوردن مهندس و صنعت و خط تولید اینها مشکل کشور حل خواهد شد. تو این 200 سال ما این کارو کردیم دیگه.
دقیقاً.
که ما می‌بینیم که اون رشد یافتگی توی کشور شکل نمیگیره و به تبعش ما میبینیم تو حوزه‌های دانشگاهی ما از این تعداد مقاله اصلا قبول، ما خدمت شما
اصلا تولید
علمی داریم، ما اصلا توی دنیا هم اول هستیم. چه مقدار از این مقالاتی که ما چاپ کردیم توی نشریات معتبر دنیا تو حوزه علوم انسانی بوده؟ حوزه علوم انسانی که میاد یک طوفان و یک جریان اجتماعی رو ایجاد میکنه، یه تبدیل به حرکت تو همه حوزه‌ها میشه. این یه بحثه. بحث دیگه ای هم که خدمت شما عرض شود که باید بهش پرداخت از این منظر هستش که ببینید، خب از اون طرفم ما توی موضوع این که بخوایم اقتصادمون رو به سمت از اقتصاد منبع محور اصطلاحا ببریم به اقتصاد دانش بنیان اصطلاحا، نیاز به لرنینگ و یادگیری داریم ما.
بله.
یا باید بیایم خدمت شما مثل کشورهای پیشرو اصطلاحا توی این زمینه این سیر از انقلاب صنعتی موج‌های مختلفش رو طی بکنیم، بگیم بله ما برگردیم 200 سال قبل اصطلاحاً یه حرکت 200 ساله‌ای رو شروع بکنیم تا به اینجا برسیم، که خب یه حرف غیر منطقی هستی که دنیا هم که ثابت وای نمیسی که ما بخوایم یه حرکت رو شروع بکنیم. یا باید ما اصطلاحاً راه‌های میانبر و جهشی بتونیم خودمون رو همپای کشورهای پیشرو ببریم جلو، و اینجاست که بحث لرنینگ و یادگیری خیلی اهمیت پیدا میکنه. و یکی از ما توی ادبیات دانشگاه درس هم پس میدیم، ما 4 تا شیوه لرنینگ داریم. یکی از این شیوهاش شیوه اصطلاحا تعامل علمی هستش،
حرکت به سمت
کنستراکتیویسم. و میگن که شما برای اینکه بتونید یادگیری رو شکل بدین، نه تو درهای بسته بیاد مراکز تحقیقاتی راه بندازید برای خودت تحقیق بکنی و خدمت شما هستم.
دقیقا نکته اینجاست آقای دکتر، ببخشید من رو بین کلام شما دارید، کاملا من با این موضوع مخالفم. ما الان دوباره داریم بحث تو کشور وارونه میفهمیم، مثل همون اشاره‌ای که شما فرمودین 200 سال پیش. من یه مقاله خوندم امروز خیلی اذیتم کرد که چرا مقالات ما اساتید دانشگاه و دانشجویان به سمت ژورنال‌های خارجی دارن میرن و مقالاتشون رو داخل کشور چاپ نمی‌کنن، و مسئلهش این بود.
اشتباه
با این مسئله، آفرین، با این مسئله شکل داده بود و واقعا اذیت کننده بود.
موافق بودید؟
بله بله کاملا موافقم. و این اذیت کننده
است. اشکال نداره، ما می‌خوایم اینجا همین گفتگو این شکل بگیره.
این واقعا اذیت کننده است که الانی که ما رشد 8 درصدی رو داشتیم، اشتباهمون یه جا دیگه است، مشکل یه جا دیگه داریم، ولی این رشد 8 درصدی رو داریم، چنین مسئله اشتباهی رو مطرح کنیم.
صورت مسئله‌ای رو دارین وارد میشین که خودشه دریاست، می‌خوایم برگردیم بهش، نمی‌خوایم از دستش بدیم. یه قسمت رو با هم دیگه می‌ریم و می‌شنویم. فقط از یاد نبرید یه نکته رو آقای دکتر اشاره کردن که من حتما وقت میخوام بهش برسم، اونم نهادسازی برای توسعه است. یعنی اگر جریانی قرار در کشور نهادینه بشود، باید نهاد معادل داشته باشد. اگر نهاد معادل که از بدنه اجتماع شکل میگیرد وجود داشته باشد، و خل و حزم همه این اتفاقات در درونش شکل میگیره نه در برونش، و خروجش همین اتفاقات بعدی است که میشنویم. در خدمت
ایستگاه سلامت.
فیس که لذت بخش هر موقع این کار خوبیه، هر موقع شما اومدین تو کار خوبیه. آقا حسین آقا لطف میکنین به ما، به دلیل اینکه این گفتگویی که داره شکل میگیره گفتگوی لذت بخشی است، شنونده در جریان این اتفاق داخل استودیو باشه، با ما همراه بشه، چون اونچه که داره ذکر میشه حتما راجع به مبحثی است که در ابتدای برنامه عنوانش رو خدمتتون گفتیم. اما برای اینکه یک حال و هوایی هم عوض کرده باشیم شنونده ها و یه نفسی هم بکشیم، ما و در خدمت آقای احسنی پور اصل هستیم که بناست که راجب سلامت ازشون یک کمی بشنویم. جناب احسنی پور است، خیلی خیلی خوش آمدیم به استودیو، در خدمتیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز خیابان فرصت و مهمانان برنامه و جناب شریفی نیا. عرض کنم خدمتتون که روزهای گرم سال و حالا استفاده از عینک آفتابی خب یه خورده بیشتر حالا طرفدار پیدا میکنه.
این از اون پارادایم های عجیب ادبیات فارسی است، دوست دارم وحشتناک، برای اینکه ما به عینک دودی که قرار است تیره بکند آسمان را و برای ما تیره ترش کنه میگیم عینک آفتابی، به علت معجزه عکسش رو نسبت میدیم.
و یکی از رفتارهای نادرست ما حالا شاید هم بشه گلایه کرد اینه که اصولا توی انتخاب کالامون، مثلا کالای سلامت، هیچ موقع علمی و دقیق اصلا رفتار نمیکنیم. اونطوری که آقای محمد علی جوادی فوق تسخرنی گفته، برای انتخاب عینک آفتابی ملاک حتما گران بودن اون نیست، چه بسه که عینک های خیلی گران قیمت هم میتونه اگر استاندارد نباشه به عنف اون چشم رو حالا مورد آسیب قرار بده. به گفته ایشون بهترین رنگ برای عینک آفتابی رنگ خاکستریه، که در واقع با وجود کم کردن نور رنگ اشیا و محیط اطراف رو برای استفاده کننده عوض نمی‌کنه. در واقع بهترین نوع رنگ در حال حاضر رنگ خاکستری، ولی متاسفانه بیشترین طرفدارای ما طرفداران رنگ حالا مشکی هستن.
بله، باورشون اینه که به هر حال بکش و خوشگلم کن، یعنی زیبایی مهمتر از اینه که بالاخره سلامت حتی جان به در ببریم از ماجرا.
دقیقاً، در صورتی که همین اگر به قول معروف میزان جذب اشیاء ماورا اگه کافی نباشه، خب میتونه با همراه با گشاده شدن مردمک چشم.
دقیقاً تو گوش منم همین اشاره رو فرمودند و گفتن، اشاره کردن به این نکته که درست خاصیت معکوس خواهد داشت و باعث گشادی بیشتر مردمک چشم میشه و آسیب جدی‌تر میرسونه، یعنی نداشته باشین کمتر آسیب میبینه.
بله،
در مقابل نور، تا اینکه داشته باشین اما اون چه که باید نباشه.
و البته آقای جوادی خیلی در واقع دستور سادهن برای فهمیدن که حالا عینک آفتابی مناسب چی است رو حالا عنوان کردن، به اینکه گفتن که اگر مثلا این عینک رو در یک اتاق با نور معمولی به آینه نگاه کنیم، یعنی با زدن عینک به آینه نگاه کنیم، و نتونیم چشمای خودمون رو ببینیم، اون عینک استاندارده.
من ولی معتقدم یکی از جاهای خوب برای خرید، همیشه جدی میگم، من اعتقاد راسخی دارم برخلاف اون چیزی که گفتن، که مترو یکی از جاهای خوب برای خریده. اما واقعیت اینه طور خدا کالای سلامت رو دیگه در مترو نخرید، یعنی اون چیزی که به سلامتتون ارتباط پیدا میکنه رو دست کم در مترو تهیه نفرمایید. جدیدن آقا من عینک طبی هم دارم میبینم حتی دیگه در مترو، همونجا بله. امتحان میکنن، شبیه قرن 2 هجری، اواخر مزوزویک، اوایل پرکامبریان داریم عمل میکنیم حتی راجع به سلامت.
تحت عنوان عینک مطالعه در واقع الان داره فروخته میشه. و جالب این که آقای ابراهیم جفرزاده پور، دبیر بورد اپتومتری وزارت بهداشت، هم گفتن اصلا عینک رو نباید فروخت، عینک باید در واقع تجویز بشه و این چیزی نیست که متأسفانه تو جامعه ما حالا رایج باشه یا ترویج بشه، که اینم خیلی بده. و بازم ایشون گفتن که حتی 90% فروشندگان عینک‌های آفتابی ما اصلا اطلاعی از نسخه خونی دکتر یا اون چشم‌پزشک ندارن که بتونن اون عینک رو برای اون فردی که حالا مراجعه کرده در واقع انتخاب کنه، در اختیارش بذارن. و این خب قطعا سلامت افرادی که به هر نوع دوست دارن که از هر نوع عینک آفتابی یا در واقع استفاده کنن میتونه مضر باشه.
واقعیت رو باید پذیرفت، بعضی از امور رو نمیشه باهاش شوخی کرد. حتی حالا من به شوخی گفتم واقعا مترو جای خوب و لذت بخشی بر خریده، به خاطر ارزونیش یا فراوانی و تنوع محصولاتی که احیانا گاهگداری اونجا آدم میبینه، ولی واقعا قانونا هم ممنوع خرید و فروش کالا در بله. مترو، و خیلی هم دارن سعی میکنن که جدی ترش کنن. اما اینم از اون معضلات اجتماعیه که ما باید یه جای دیگه صورت مسئله رو حل بکنیم، نه خود صورت مسئله رو توی مترو احیانا پاکش کنیم.
یه خبر در مورد این که چه کسانی در معرض سکته قلبی هستن. خب ما الان متاسفانه سن سکته قلبی تو کشورمون خیلی پایین اومده، حالا مواردی حتی از گفته میشه تو سن 20 سال هم ما مواردی از سکته قلبی رو داشتیم
متاسفانه. برای
آقای دکتر رامین اسکندری، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران و متخصص قلب و روح، در واقع به این موضوع اشاره کردن و گفتن که درد قفسه سینه از فک تحتانی تا ناف میتونه علامت سکته حاد قلبی باشه، ولی از مهمتر علامت اصلی این سکته است که در واقع درد پشت جناب قفسه سینه است که میتونه با افزایش فعالیت بدنی شدت پیدا کنه.
اینکه دومین عامل مرگ و میر ایرانی هست متاسفانه. بله.
و اینکه چه کسانی بیشتر در معرض سکته قلبی هستن، خب ایشون گفتن که بیماران دیابتی، افرادی که فشار خون و چربی خون بالا دارن، افرادی که سابقه فامیلی سکته قلبی دارن و همچنین افراد سیگاری. این افراد در واقع بیشتر در معرض سکته قلبی قرار دارن.
بله حتما. خیلی خیلی خوشحال شدیم آقای احسنی. نکته ای الان مونده که تو این بخش سلامت شما نگفته باشین؟
نه من اگه فرصت باشه فقط خبر دیگه دارم و نه بختون هست.
خب اگر اجازه بفرمایین، ما حالا که از حال و هوای صورت مسئله اصلی برنامه جدا شدیم، یه فرصت داریم که یک آیتم دیگر رو هم بشنویم، بعد برگردیم خدمت شما بزرگواران و شنونده های عزیز خواهیم بود. ساعت 10:46 بود در همین ثانیه ها، و خیلی خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید در این ساعت شب رادیو گفتگو خیابان فرصت.
اخبار دانشگاه. سلام خدمت شما مخاطبان گرامی. در دقایق پیش رو شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دانشگاه‌های کشور خواهید بود.
با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، بنده هادی پرستار شهری هستم، مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف. من اگه بخوام در مورد فعالیت‌های اخیری که در دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، بین‌الملل و فرهنگی در واقع صحبت بکنم، 11 همایش روز جهانی اندازه شناسی رو داشتیم که در واقع همون سیستم بین‌المللی واحدها هست که در علوم مختلف استفاده میشه، و در این همایش محققین مختلفی از دانشگاه، از صنایع و به خصوص از سازمان‌های نظارتی مثل سازمان ملی استاندارد در واقع حضور داشتن، که از این بود این همایش بسیار حائز اهمیت هست که جدیدترین در واقع استانداردها و تغییراتی که در سیستم SI اتفاق میفته رو در این همایش در واقع بررسی میکنم. مورد دیگه‌ای که در دانشگاه انجام شد، سومین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی و مهندسی سازه و مدیریت ساخت بود که یکی از کنفرانس های مهم در حوزه مهندسی عمران و مهندسی سازه هست که این همایش کنفرانس هم در دانشگاه برگزار شد. یکی از فعالیت‌های مهمی که دانشگاه طی چند هفته گذشته انجام داد بحث سمپوزیوم علمی ساخت بدنه خودرو بود که با همکاری و محوریت صنعت خودرو برگزار شد که توی این همایش مهمترین در واقع کمپانی‌های تولید خودرو در کشور هم حضور داشتند و محققین در حوزه‌های مختلفی به بحث و گفتگو پرداختن و جدیدترین یافته‌های علمی خودشون رو در واقع در این همایش ارائه کردن. دو تا فعالیت دیگه‌ای که در واقع در حوزه رویدادهای دانشگاه انجام شدن، یکی در واقع برگزاری جشنواره فناوری اطلاعات بود که این جشنواره در واقع با هدف گفتگو، معرفی و شناساندن ایده‌های بکر و خلاق برای در واقع در حوزه دانشگاه و صنایع مختلف معرفی شد و حضور دانشگاه هم در نمایشگاه الکام که همون نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک هست. یه بحث دیگه از فعالیت‌های دانشگاه در واقع چند وقت گذشته بحث تفاهم‌نامه‌هایی هست که بین دانشگاه و در واقع دانشگاه‌های دیگه و صنایع مختلف جهت در واقع بحث‌های حل مشکلات موضوع در صنایع یا تبادل نیرو، آموزش و مسائل دیگه مطرح شده. اولین تفاهم‌نامه‌ای که طی در واقع چند روز گذشته به امضا رسید، تفاهم‌نامه بین دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مهمترین دانشگاه صنعتی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. بحث بعدی در واقع تفاهم‌نامه بین دانشگاه و شرکت نفت سپاهان بود که به طور خاص در زمینه گسترش تعاملات علمی بین دو تا در واقع بین دانشگاه و این صنعت بود که به طور خاص در راستای حل مشکلات موجود در صنایع و استفاده از نیروهای زبده دانشگاهی، به خصوص دانشجویان بسیار فعال و در واقع نخبه‌ای که در این دانشگاه حضور دارن، در واقع این تفاهم‌نامه در این راستا امضا شد. همچنین یه تفاهم‌نامه بین دانشگاه و منطقه آزاد ارس بود که در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند بود که این هم در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش تعریف شده. و آخرین تفاهم‌نامه دانشگاه هم تفاهم‌نامه‌ای هست که با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز امضا شده و هدف عمده این تفاهم‌نامه باز استفاده از دانش موجود در دانشگاه صنعتی شریف برای حل مشکلات موجود در این صنایع است. نکته بعدی و حوزه بعدی که دانشگاه در واقع درش فعالیت میکنه بحث‌های آموزشی است. خب فصل تابستون هست و یه مقدار حوزه فعالیت‌های آموزشی کمتر هست به خاطر اینکه در واقع خیلی از فعالیت‌ها کم شدن، ولی همچنان ترم تابستان در دانشگاه در حال انجام هست و مهمترین رویداد آموزشی دانشگاه همایش معرفی رشته‌های مهندسی و علوم پایه هست که در واقع طی چند روز آینده برگزار خواهد شد که هدفش بیشتر شناسوندن و معرفی رشته‌های مختلفی هست که در این دانشگاه حضور داره به دانش آموزانی که در واقع میخوان در کنکور انتخاب رشته کنند. در حوزه پژوهش خب دانشگاه یکی از رسالت‌های مهمش و با توجه به شعاری که دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه‌های نسل 3 داره، در حوزه پژوهش دانشگاه بسیار فعال هست. یکی از در واقع جدیدترین فعالیت‌هایی که در دانشگاه انجام شده بحث در واقع دستیابی به دانش فنی هست که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه به سرپرستی آقای دکتر موحدی انجام شده و بحث تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی در ابعاد میکرون هست که تکنولوژی‌های بسیار نو هست و دانشگاه تونسته به این در واقع محققین دانشگاه تونستن به این تکنولوژی دسترسی پیدا کنن. یکی دیگه از پروژه‌های مهمی که دانشگاه انجام داده که پروژه ملی هست بحث مدیریت و نظارت هوشمند حمل و نقل هست که جهت ثبت تردد و تخلفات رانندگی هست که با یه سامانه پلاک‌خوان شریف اصطلاحاً در واقع این کار انجام شده که این پروژه هست که در دانشگاه اجرا شده جهت نظارت و مدیریت و در واقع اون سیستم حمل و نقل هوشمند که در ترددهایی که در خیابان‌ها، در جاده‌ها، در پارکینگ‌ها و جاهای مختلف انجام میشه این پروژه انجام شده. یکی از در واقع فعالیت‌های مهم دیگه دانشگاه بحث استارتاپ‌ها هست که این روزها خب خیلی بازار داغی رو داره و دانشگاه پیشرو هست در زمینه در واقع حمایت کردن از استارتاپ‌ها و در این راستا یکی از استارتاپ‌های دانشگاه تحت عنوان در واقع استارتاپ سپتک در واقع جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات که به اختصار فاوا هست موفق به کسب مقام اول شد که البته این جزء افتخارات زیاد سایر استارتاپ هایی هست که دانشگاه در واقع در اون حوزه داره فعالیت میکنه. در یکی دیگه از حوزه های مهم فعالیت دانشگاه بحث حوزه بین المللی هست که در واقع دانشگاه در آخرین رتبه بندی دانشگاه ها که توسط مؤسسه QS که مهمترین و معتبرترین مؤسسه رتبه بندی دانشگاه هست با یه رشد قابل توجه 25 پله‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه 407 جهان و رتبه نخست ایران قرار گرفت که در حوزه‌های مختلف در رشته‌های مختلف هم در واقع عنوان اول رو در اکثر رشته‌ها به خودش اختصاص داده بود و این بسیار برای در واقع محققین دانشگاه و مدیران دانشگاه حائز اهمیت هست که در واقع انرژی که گذاشته میشه و فعالیت‌هایی که دانشگاه می‌کنه در سطح بین‌المللی هم قابل در واقع توجه هست و دیده میشه. نکته بعدی که در حوزه بین‌الملل انجام شده در واقع دو رخداد مهم هست که دو گروه از دو تیم از دانشکده مهندسی هوافضا در اون حضور داشتن و در یکی از این فعالیت‌ها در واقع موفق شدن کسب رتبه دوم رو در مسابقات هوانوردی و فضانوردی آمریکا توسط در واقع تیم فضاپیمای هوشمند دانشجویان دانشگاه بوده که این موفقیت بسیار حائز اهمیتی بوده برای این دوستان. همچنین تیم طراحی موتور توربین گاز هوایی دانشگاه در واقع در تونست در مسابقات بین‌المللی هوانوردی و فضانوردی آمریکا که به اختصار AIAA هست در بین سه تا تیم برتر قرار بگیره که موفقیت بسیار قابل توجهی هست و در واقع برای مرحله بعدی که ارائه حضوری هست این تیم در واقع دعوت شده برای اینکه در این در واقع مسابقه بین‌المللی حضور پیدا بکنه. امیدوارم که این چکیده فعالیت‌هایی که از دانشگاه خدمتتون ارائه کردم مفید واقع شده باشه براتون و خیلی ممنون از توجه شما. ما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
آقای دکتر هادی پرستار، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، آخرین اخبار این دانشگاه را به اطلاع شما رساندند. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
موضوع اینه که واقعا کاربردی است و واقعا خوبه که راجبش صحبت بکنیم. خب ما خوشحالیم که باز هم خدمت شما شنونده ها هستیم. خوشحالیم که زحمت همکارمون رو تونستیم بشنویم. اخبار دانشگاه از اون بخشایی است که شنونده خاص خودشو داره و البته در بازخوردهایی که شما شنونده ها میدین و ما بسیار بسیار بهش محتاجیم تا بدونیم کدام بخش از برنامه بیشتر مورد توجه شماست و برای شما اهمیت بیشتری داره. من پل‌های ارتباطی رو هم میگم. 301035 شماره تلفن تماس ماست و 2786 شماره پیامکی. اولی شماره پیامک بود که میتونستین پیامک بزنین، دومی 2786-1035 شماره تماس رادیو گفتگو در اختیار شماست به عنوان پل‌های ارتباطی تا نظرات خودشون رو به ما انتقال بدین. ما اگر نظرات شما شنونده‌های عزیز نداشته باشیم، واقعیت اینه که احساس می‌کنیم تو خلأ داریم گفتگو می‌کنیم، در حالی که این گفتگو باید و قرار است که برای شما باشه. بدون حضور شما شنونده‌ها در برنامه طبیعیه که ما انتظار و نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم رو نخواهیم داشت. خب آقای دکتر، برگردیم به سراغ اون بحثی که داشتیم و البته نکته‌ای که خانم دکتر گفتن می‌خوایم برگردیم بهش. یک روب تو این بخش فرصت داریم راجعش مفصل صحبت بکنیم. در خدمتیم.
عرض می‌کردم در تایید فرمایشات خانم دکتر، یعنی تو بحثای این که ما بتونیم تو حوزه‌ی تحقق اقتصاد دانش بنیان بهش برسیم، قطعاً باید ما توان نوآورانه داشته باشیم. توان نوآورانه در دنیای امروزی بخشش از توانمندی فناورانه شکل میگیره. علم موتور حرکت بحث فناوری هست و این فرایند در بستر یادگیری باید شکل بگیره و یکی از شیوه های 4 تا شیوه مرسوم یادگیری تعاملات علم و فناوریه. یعنی خب ببین یه نگاه غلطی حاکم شده، از گذشته های دورم بوده، جایگزینی واردات به جای صادرات.
بله،
جایگزینی صادرات به جای واردات. ما اگر خدمت شما عرض شود که به عنوان مثال اگر این مقالات تعداد خیلی زیادش میره تو نشریات خارجی داره چاپ میشه، یه نکته منفی. چرا اینو نریم داخلیش بکنیم؟ یعنی تولید داخل ما تولید داخل ما جایگزین واردات بکنیم.
بله،
این نگاه اقتصادی بوده. تو حوزه علم هم خیلی این نگاهو دارن، یعنی بله. میگن به جای جایگزین تولید داخل به جای واردات، تو حوزه علم و دانش و اینا ما باید بیام توی نشریات داخلی خدمت شما از شبکه انتشارات علمی داشته باشیم. اصلا یه نکته منفیه. اتفاقا برعکس، یعنی اون فرد علمی ما تو تعاملات علم و فن علمیش